قرآن و قرآت
و جی
اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم و انشاءالله از سفره قرآن کریم بهره‌مند خواهیم شد و در محضر قرآن زانو به زمین خواهیم زد و مطابق روال برنامه‌های گذشته بخشی از قواعد قرائت همزه کوفی رو خدمت شما معرفی خواهیم کرد انشاءالله. ما قواعد متعددی از قرائت همزه کوفی رو خدمتتون عرض کردیم. آنچه که از این برنامه انشاءالله طی چند برنامه پیاپی به اون خواهیم پرداخت، بحث مربوط به فتح و اماله در قرائت همزه کوفی هست. این بحث از جمله مباحثی است که به خاطر یک مثالی که در روایت حفص از قرائت عاصم کوفی دارد، در مباحث تجوید و قرائتی که معمولا متداول هست هم به طور مختصر مطرح میشه. من بخشی از اون چه که معمولا مطرح میشه رو با سرعت بیشتر خدمتتون عرض خواهم کرد و اون چه که مربوط به قرائت همزه کوفی هست با تفصیل و توضیح بیشتر خدمت شما بیان خواهم کرد انشاءالله. منظور ما از فتح در قرائت یعنی این که الف رو به حالت عادی و معمولی خودش بخوانیم. خود کلمه فتح یعنی گشودن. علت این هم که صدای فتح رو فتح نامیدند، میگن به خاطر این که دهان هنگام تلفظ این صدا باز میشود، گشوده میشود. لذا ما وقتی که سخن از فتح به میان میآوریم، یعنی حالتی که فتحه یا الف به صورت عادی و معمولی خودش تلاوت میشه، دهان باز میشه و همون چیزی که ما معمولا در تلاوت با اون مواجه هستیم تلفظ میشه. فرض بفرمید که ان و موارد مشابه دیگر. البته ما در قرائت حتی در حروف مستعلیه و حتی در حروف مفخم و مغلظ فتح شدید یا کامل نداریم. دقت بفرمایید، وقتی ما در تلاوت می‌خوانیم قال قال، خب این فتح معمولی هست، یعنی صدای قاف با فتحه کشیده به این صورت تلاوت میشه. اما این حالت ناصحیح هست که کسی بخواند قواله قواله، این میشود فتح شدید که در کتب قرائت بیان شده که فتح شدید در قرائت مردود و مذموم است و هیچ یک از قراء بزرگ و حتی برخی گفتند در هیچ یک از لهجات عربی هم ما فتح شدید نداریم. اما در مقابل فتح اماله هست. اماله یعنی میل دادن. خب چه چیزی میل داده می شود و به چه سوی میل داده می شود؟ این همون در واقع بحث اصلی ما هست. در اماله فتحه یا الف به سمت کسره یا یا مدی میل داده می شود. خب این میل دادن حالات مختلف دارد. حالت شدید و کامل این میل دادن باز در قرائت قرآن وجود ندارد، حتی ممکنه در بعضی از لهجه های عربی البته وجود داشته باشه. مثل اینکه ما کلمه موسا این رو بخوایم اماله کامل و شدید بکنیم به این صورت موسی، این از اون مواردی است که در کتب قرائت مذموم و مطرود واقع شده و ذکر کردن، تصریح کردن به این که چون این حالتی در قرائت نباید اتفاق بیفته. ما پس این حالت رو هم کنار میگذاریم، همونطوری که فتح شدید رو کنار گذاشتیم اماله شدید رو هم کنار میگذاریم. خب در حالات مختلف اماله به شکلهای گوناگون صورت میگیره. من در اینجا مثالی رو خدمت شما عرض میکنم که حالات مختلف اماله در این مثال روشنتر و گویاتر باشه. دقت بفرمید کلمه ذکرا. خب در اینجا ما الف آخر این کلمه، الفی که بعد از حرف را قرار گرفته رو میخواییم اماله کنیم. دقت بفرمایید. یه حالت اماله این هست ذکره، اما یک حالت دیگر هم داره بین حالت فتح که قبلا گفتیم یعنی ذکرا و بین این حالت اماله که الان گفتم ذکره، و اون حالت این هست ذکره. خب پس بنابراین سه حالت ممکن اتفاق بیفته، یکی فتح ذکرا، یکی اماله است که اول من در واقع تلفظ کردم ذکره که به این میگن اماله کبرا، یعنی اماله بزرگتر، یکی هم ذکره میشود اماله صغرا. دقت بفرمید. پس ما اون چیزی که در تلاوت قرآن مذموم و مطرود بود کنار گذاشتیم و اون فتح شدید و اماله شدید بود. میماند سه حالت، یکی حالت فتح معمولی یا متوسط، یکی اماله کبرا و یکی هم حالت بین این دو که اسمش اماله صغرا هست. حالا ما در قرائت چون موارد متعددی داریم که بعضن اماله کبرا و بعضن اماله صغرا صورت میگیره، اومدن این اصطلاح رو یک کمی ساده ترش کردن، گفتند حالت فتح که اسمش فتح هست، اماله کبرا رو به طور اختصاری بهش میگن حالت اماله، میماند حالت وسط که به اون حالت وسط میگن تقلیل، یعنی فتح رو ما کم میکنیم، قلیلش میکنیم. به تعبیر دیگه ما سه حالت در تلاوت قرآن در تلفظ الفها و فتحها داریم، یکی حالت فتح، یکی حالت اماله و یکی هم بین این دو به نام تقلیل. ما از این به بعد با این سه اصطلاح سر و کار داریم، یعنی فتح، اماله و تقلیل. در همه قرائات فتح وجود داره، یعنی فتح همون حالت معمولی تلفظ صدای فتح و صدای الف مدی یا فتح کشیده. در قرائت ابن کثیر هیچ مورد اماله و تقلیلی وجود نداره، تنها قرائتی است میان هفت قرائت معروف که اصلا ما موردی از اماله و تقلیل درش سراغ نداریم. در بقیه قرائات به فراخور موارد اماله یا تقلیل یا اماله و تقلیل وجود داره. مثلا در روایت حفص از عاصم، همونطوری که میدانید، تنها در کلمه مجراها در سوره مبارکه هود اماله الف بعد از را وجود داره، مجیره ها. در روایت شعبه راوی دیگر عاصم کوفی موارد اماله متعدد هست، زیادتر از حفص هست. در برخی از روایات مثل ورش از نافع موارد تقلیل زیاده و تنها یک مورد اماله وجود داره. در برخی از قرائات دیگر موارد اماله زیاد هست، مثل قرائت حمزه کوفی، که حالا قرائت حمزه کوفی و در کنارش هم قرائت کسائی کوفی از جمله قرائاتی هستند که موارد اماله در قرائت این دو قاری تقریبا بیشترین میزان اماله در میان هفت قرائت معروف هست. ما از اینجا که در واقع اصل اصطلاح رو خدمت شما بیان کردیم، میخوایم وارد موارد اماله و تقلیل در قرائت حمزه کوفی بشیم انشاءالله. اما مناسب هست که بخشی از تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل رو با هم بشنویم از آیات پایانی سوره مبارکه نجم. بعد من خدمت شما مباحث بعدی رو طرح خواهم کرد.
وَأَنَّ
خب دقت فرمودید در این بخش از تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل کلمات متعددی بود که در اونها اماله صورت می گرفت، مثل کلمه الانث یا کلمه تمنه و کلمات مشابه دیگر. خب ما میخواییم وارد بحث اماله بشیم و موارد مختلف اماله در قرائت همزه کوفی رو خدمت شما بیان کنیم، با این توجه که مبحث اماله جزء مباحثی از اختلاف قرائات هست که تأثیری در معنای کلمات قرآنی ندارد، یعنی تنها یک بحث لفظی و در واقع لهجه‌ای هست. اماله از اونجایی که عمدتاً برای حرف الف اتفاق میفته ما ناچار هستیم که راجع به الف یه توضیح بدیم. حرف الف که حالا ما مسامحتاً به نام حرف الف ازش یاد میکنیم، در واقع حرف نیست در بین الفبای عربی، بلکه یک صدای کشیده هست که حالا حالات مختلفی داره. مثلا فرض بفرمید در بعضی از موارد الف منقلب از یا هست، اصلش حرف یه بوده و این حرف یه حالا تبدیل شده است به الف، مثل کلمه سو سو، این اصلش بوده سویه که حالا این یا آخر تبدیل شده است به الف، می شود سو. بعضی موقع ها الف منقلب از واو هست، یعنی اصل این الف واو بوده حالا تبدیل شده به الف، مثل دعا، کلمه دعا اصلش دعوه بوده، این دعوه تبدیل شده به دعا، یعنی اون الف آخر دعا در واقع الفی نیست که اصل کلمه باشه، بلکه الفی است منقلب از واو. بعضی موقع ها الف مربوط هست به وزن کلمه، مثلا فرض بفرمید میگیم وزن فاعل، وزن فاعل اون الفش در واقع الفی است که به خاطر وزن آمده، در واقع الف زائد بر ریشه کلمه هست، میگیم قائم، این قائم ریشش قومه هست، اما اون الفی که بعد از قاف اومده الفی است که مربوط به وزن فاعل هست. الف ممکنه در کلمه جامد باشه، کلمه‌ای که ریشه فعلی نداره، ریشه‌ای نداره که در واقع ازش فعل ساخته بشه یا اسامی مختلف ساخته بشه، خود کلمه به تنهایی به کار میره بدون اینکه ریشه فعلی داشته باشه، مثل کلمه منات. کلمه منات کلمه است که در واقع اون الف بعد از نون جزء اصل اون کلمه هست. بعضی موقع ها الف مربوط به تنوین فتحه یا نصب هست، مثلا فرض بفرمایید میگیم کتابن، حالا وقف میکنیم بر این کلمه، میشود کتابا کتابا. خب باز این الف آخر کلمه کتابا مربوط به تنوین فتحه یا نصب هست، الفی نیست که در اصل کلمه وجود داشته باشد، یا الف کلماتی که تثنیه شدند، مثنا شدند، دوتایی شدند، مثلا میگیم کتاب کتابان، اینجا کتابان اون الف بعد از حرف با الفی است مربوط به تثنیه و نشان دهنده حالت اعرابی این کلمه. خب ما اشاره کردیم به اینکه الف ممکنه حالات مختلفی داشته باشه. ما اولین قاعدمون رو در قرائت همزه کوفی مربوط به اماله الف خدمت شما عرض میکنیم. میگیم الفی که از حرف یا منقلب شده باشه، یعنی الفی که اصلش یا بوده و حالا تغییراتی در کلمه صورت گرفته، اون حرف یا تبدیل شده به الف، خواه اون کلمه اسم باشه و خواه این که فعل باشه، در هر دو حالت این الف منقلب از یا در قرائت همزه کوفی به هر دو روایت اماله میشه. دقت بفرمایید، اگر کلمه بعدش همزه وصل نباشه، هم در وقف هم در وصل. اما اگر بعدش همزه وصل باشه، فقط در وقف بر اون کلمه اماله صورت میگیره. من حالا مثال عرض میکنم خدمت شما. کلمه الهدى، خب این کلمه از ریشه هدیه گرفته شده، یعنی الفش منقلب از حرف یا هست. کلمه اتا، کلمه سوا، کلمه یخشا، که همه اینها الف هاشون منقلب از حرف یا هست. خب مناسب هست که ما بخشی از تلاوت رو باز بشنویم. دقت بفرمایید به مواردی که در قرائت استاد منشاوی اماله صورت میگیره در قرائت همزه کوفی. خب دقت فرمودید در بخشی از تلاوت سوره مبارکه قاف که شنیدیم، کلمه لذکر را در آیه 37 به صورت لذکر تلاوت شد. همینطور در آیه 37 در اواخر آیه کلمه القا، اگر اینجا وقف بر این کلمه صورت بگیره به صورت القی اماله می شود، اما در هنگام وصل القسمع دیگه درش قاعده اماله به کار نمیره. اما در همین رابطه‌ای که من خدمت شما عرض کردم و همین قاعده اولی که خدمت شما بیان کردم، اگر کلماتی باشند که اینها ریشه واوی داشته باشند، از ریشه واو باشند و الفشون در واقع منقلب از حرف واو باشه، در صورتی که بیش از سه حرف داشته باشند اینها هم اماله می شوند. البته این قواعدی که عرض می کنیم بعضن استثناءات و موارد خاص هم داره. پس اگر کلمه الفش منقلب از یا باشه اماله میشه، اما اگر منقلب از واو باشه شرطش این هست که کلمه دارای سه حرف بیشتر باشه، مثلا چهار حرفی باشه، پنج حرفی باشه یا بیشتر، مثل کلمه ادنا. کلمه ادنا در واقع از ریشه دونو هست، یعنی ادنو هست در واقع، اما واو آخرش طبق قواعد علم صرف منقلب می شود به حرف الف. یا تتلا، تتلا ریشه این کلمه تلوه هست، تلوه هست، اما چون بیش از سه حرف داره باز هم الفش اماله میشه. کلمه دیگر که دقت بفرمایید و در واقع مهم هم هست کلمه زکا. درسته این کلمه در هنگام نوشتن سه تا حرف نوشته میشه، اما چون کافش مشدد هست در واقع دو تا کاف منظور میشه و در مجموع کلمه چهار حرفی هست، زکا. ریشه این کلمه هم زکاوه هست. خب دقت کنید، ما در سوره مبارکه نور آیه 21 داریم ما زکا. کلمه زکا از ریشه واوی هست، سه حرف هم هست، لذا در این قاعده‌ای که عرض کردیم نمی گنجه و الفش اماله نمیشه. اما کلمه زکا با این که از ریشه واوی هست اما چون چهار حرفی هست اماله طبق قاعده‌ای که عرض کردیم در قرائت همزه در این کلمه صورت میگیره. و مثال دیگر هم کلمه استعلا، استعلا که از ریشه علو هست اما چون بیش از سه حرف داره در این کلمه هم اماله صورت میگیرد. پس بنابراین اگر بخوایم بحثمون رو خلاصه کنیم خدمتتون عرض میکنیم، اماله از جمله قواعدی است که اولا با معنا سر و کاری نداره، صرفا بحث لهجه و تلفظ هست. ثانیا اماله دو نوع دارد، یکی در واقع میل دادن الف به سمت یا هست به شکل بیشتر و در واقع پایین تر از نظر تلفظی که بهش اماله گفته میشه، نوع دیگر که بین فتح و اماله که بیان کردیم هست بهش گفته میشه تقلیل. در قرائت همزه کوفی عمده مواردی که ما در این بحث مطرح میکنیم مواردی است که اماله در اونها صورت میگیره و موارد اندکی هم هست که در اونها تقلیل صورت میگیرد. اولین قاعده‌ای که خدمت شما عرض کردیم این بود که الفی که اصلش یا بوده، منقلب از یا بوده، در اسم و فعل اماله میشه و اگر این الف منقلب از واو باشه شرطش برای اماله شدن این هست که کلمه بیش از سه حرف داشته باشه. انشاءالله در جلسات آینده ما قواعد دیگری از این بحث رو خدمت شما بیان خواهیم کرد. تا برنامه دیگر و باز هم ادامه قواعد قرائت همزه کوفی شما رو به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.